درست خارج بشه جلسه 27 9/8/91
و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالعرضین ارواح ناقضاه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در تفصیل منسوب به محقق عراقی بود که ایشون فرمودن اگر تعارض اطراف تعارض به خاطر علم اجمالی به این باشه که مضمونهاش قابل اجتماع نیستن، در این صورت پس همون تساقط بلا تفصیله. ولی اگر منشأ تعارض علم ما به این که یکی از این اطراف از امام صادر نشده، این سخن رو امام نفرمیده، من که احتمال میدیم مفادش و مضمونش واقعیت داشته باشه، پس علم نداریم که مفادها و مضمونها قابل اجتماع نیستن و تنافی دارن، ولی علم داریم که یکی از اینا از امام صادر نشده، نفرموده. مثل اینکه کسی آمده است میگوید نماز جمعه در روز جمعه واجبه، دیگری آمده میگوید نماز ظهر امام صادق علیه السلام فرمود واجبه. ولی خب ما احتمال هم میدیم، فرض کنید اجماع نداریم که یک نماز باشه، احتمال میدیم بله روز جمعه اتفاقا دو تا تکلیف واجب باشه، پس مضمون ها رو یقین نداریم قابل اجتماع نیستن، ولی میدونیم امام صادق یکی از این حرفا رو بیشتر نداره. اینو فرض دیگه میدانیم که حضرت یکی از این دو تا رو بیشتر نفرموده، اونی که تنطق بهی تلفظ بهی یکی از این دو تا، دیگری ممکنه صحت داشته باشه ولی امام نفرموده. فرموده در این موارد تفصیله، به طور مطلق اینجا نمیتونیم بگیم که تساقط هست. در این موارد اگر مفاد دو دلیل ظنی نص باشه، اینجا عمل به هر دو لازمه و تساقط نیست. اگر مفاد بله؟ نه لا به هر دو باید عمل کنیم، یعنی در این مثال هم نماز ظهر بخونیم هم جمعه بخونیم، تأخیر نیست، اونی که لازمه عمل به هر دو هست. و در جایی که مفاد هر دو ظهور باشه اینجا تساقطه، اونجایی که مفاد یکی نص یکی ظهوره باید به نص عمل کنیم و ظهور رو بذاریم کنار، سقوط ظهوره و اخذ به دیگری باید بکنیم. مفاد ها متعارض نیستن دیگه، متعارض که گفتیم فرض اوله، کجا نگفتیم مفاد ها متعارض، گفتیم هم اشتباه لبی بوده. پس فرض اول این بود که مفاد ها با هم تنافی دارن، میدونیم این دوتا مفاد قابل اجتماع نیستن، اون میشه فرض اول، اونجا رو ایشون اصالت و تساقط قبول داره مطلقا، چه نص باشن چه دو ظاهر باشن، چه اینکه نصی که ظاهر باشه به شرطی که جمع دلالی نداشته باشه، اونجا تساقط. اما جایی که نه مفادها اینجور نیستن که بگیم قابل اجتماع نیستن، میشه اجتماع پیدا بکنن، میگه هم ظهر واجبه هم جمعه واجبه، دارید اون طوری نمیدونه، اون یه نماز واجب باشه اینم واجب باشه، ولی میدونیم هر دوشو امام نفرموده، از این جهت تعارض به خاطر این است که میدانیم یکی از این دو کلام از امام صادر نشده، من که احتمال میدیم مفادش درست باشه، چون وقتی کسی به کسی که مطلبی رو نسبت میده میگه آقای فلانی اینطور گفته، ممکنه دروغ بگه از این جهت که او نگفته، ولی معناش این نیست که مفادم دروغه و خلاف واقعه، نشاید این مفادم درستی باشه. مثلا الان من بگم همین الان آقای زید گفتن الان روز است، با این که الان ساکت نشسته بودی چی اینجا نگفت، این از نظر اسناد این سخن به اون آقا دروغه، اما مفادش هم حرف درستیه، الان روزه. بس دروغ بودن و اینکه این کلام رو نگفته ملازمه نداره که مفاد کلام خلاف واقعه، ممکنه مفاد کلام مطابقه با واقعه. خب این تفصیل محقق عراقیه. پس محقق عراقی در حقیقت در دو جا قائل به تساقط دلیلینن در تمام اطراف تعارض، یکی اونجایی که مضمونها با هم تنافی داشته باشن، یکی اونجایی که اگر مضمونها تنافی ندارن هر دو ظهور باشن. این دو جا اصالت و تساقط قبول. در غیر این می فرماید که در یه صورتش که هر دو نستن، همه اطراف نستن، میگه به همه باید عمل کرد. اگر یکی نست بود یکی ظاهر، می فرماید که به نست باید عمل کرد. یه قانون در باب استنباط خیلی مهمه این حرف ایشون. مرحوم شهید صد این کلامو خیلی تلخیص کرده، اون که ایشون فرموده او رو گرد کردم منصوب به ایشون، به خاطر اینکه اولا این تلخیصی که کرده تلخیص مضر رو مخله، ثانیاً یه حرفی ایشون داره مرحومه که معلوم نیست ایشون نظرش تفصیل در مسئله متنازع فیها باشه. ایشون بفرماید که مورد بحث که آیا از تساقط تخییر ترجیح چه باید کرد بین اعلام همون صورت اوله که در تنافی در مضمون داشته باشن، اما صورت ثانیه که تنافی در مضمون ندارن از مسبب اون بحث خارجه. پس ایشون به نظر خودش تفصیل در ماهو المتنازعفی نمیده. اون میگه اونی که محل بحث اصالت و تساقط و تخییر اون بحثا رو داریم اون همون صورت اوله که در مضمون با هم اختلاف، اصلا صورت دوم محل بحث آقایون نیست تا قول من موافق مخالف اونا باشه. اونا هم گردن مثل من همین حرف من رو میزنن. از این جهت گفتم از تفصیل منصوب الیه، اما به کلام خودش که نگاه میکنیم این فرمایش رو فرمود. حالا اینش خیلی مهم نیست، این جهت مهم خود این مدعای ایشونه که یک نقشه خاصی در راه استنباط داره ایشون ارائه میده غیر اون نقشه تو استنباط اینجوری باید مشک کرد. خب حالا دلیل ایشون چیه بر این مدعا؟ دلیل ایشون یه مقدمه داره که این به این مقدمه را توجه کنیم، اون مقدمه را تطبیق فرموده و این تفسیر رو استنتاج فرموده از اون مقدمه. اون مقدمه اینه که شاره چیزی رو که حجت میکنه باید حتما اثر عملی داشته، چیزی که اثر عملی نداره شاره او رو حجت نمیکنه. سندی رو اگه حجت میکنه باید این منتهی بشه به اثر عملی. اگر دلالتی رو حجت میکنه چه مطابقی چه التزامی باید این اثر عملی داشته باشه. بلا فلزات مثلا اخبار در باب تاریخ اینا که مثلا فرستون فلان پادشاه چند تا زن داشت، چه اثر عملی داره؟ یا فلان کوه چند متر مثلا ارتفاع داره، چه اثر عملی داره؟ اصلا اینا فلزا میگه اینا حجت نیست، مگه برای شما اطمینان و یقین بیاره؟ و الا این اخبار واحد در اونجا حجت چه اثر عملی برای مترتبه؟ خب این پس باید اون چی که شعار حجت میکنه برای چه اثری مترتب باشه، اما مباشرتن و بلا واسطه و اما ینتهی الالاثر، در راستای اثر واقع بشه. مثل اینکه مثلا الان اخبار به اینکه محمد ابن ابی عمر ثقه بوده چه اثر بر ما داره؟ الان اثر خود اینکه ایشون سنان نیستش که ما بخواهیم بایستش نماز بخونیم جلوش طلاق بدیم آثار عدالت رو باز کن، ولی این ینتهی الالاثر شرعی، چون باعث میشه فلان روایت که ایشون در سندش واقع شده اون خبر ثقه بشه، اون حجت که شد اون مدلول رو پیدا خواهد کرد، اون مدلول رو که پیدا باید اطاعت بکنیم. پس ینتهی الالعمل، این لازم ما داریم. حالا بر اساس این مطلب یه نتایجی هم گرفته، مثلا ممکنه یه جا دلالت مطابقی اثر داشته باشه، دلالت التزام اثر نداشته. اینجا میگه دلالت التزام که اثر نداره حجت نیست. مثلا یه نفر اومده اقرار کرده به این که این متاع، این فرش مال زیده، بعد اومد اقرار کرد و نه این فرش مال عمره. مدلول التزامی اقرار اولش اینه که مال عمر نیست، مدلول التزامی دومش اینه که اقرار دومش اینه که مال زید نیست. این مدلول التزامی ها قیمتی نداره. چرا؟ بلکه اقرار العقلا علا دیگرانه، به نفع دیگران نیست، به ضرره، اونا حجت نیست. اما اگر اقرار العقلا برای نفع دیگران بود از ناحیه خودش، این چرا؟ فلذا مدل مطابقی اول که میگه این مال زیده، این مدل مطابقی حجته، باید متاع بده به زید. بعد که میگه همین متاع مال امره، این هم حجته. خب حالا متاع که داد به زید، پولشو باید بده به امر. اما اون مدلای التزامی که لازمه اقرار اولی بود که مال اون نیست، لازمه اقرار دوم این بود که مال این اولی نیست، اینا لان قیمت الله، چون بر علیه دیگران. پس میشه یه جای مدل التزامی حجت نباشه و بر اثر این که اثری برش بار نیست، اثر میتونه اینجا حجت نیست، شاره میتونه مدل التزامی رو حجت نکنه. نه اینجا به خاطر اثر نیست، میتونه حجت نکنه. پس بنابراین حرف ایشون خلاصه مقدمه مفروضه ایشون که مقدمه معمولا قبول هم دارن آقایون اینه که حجت کردن هر چیزی، چه سند، چه دلالت، چه هر چیزی، وقتیست که اثری بر اون مترتب بشه، اما مباشرتن و اما با واسطه، ینتهی الی ذلک. این حالا بر اساس این مقدمه فرموده در جایی که دو تا روایت مثلا با هم تعارض دارن ولی نص در مفادشون هستن، این ظنی و سنده، این ظنی و سنده، اما مفاد هر دو قطعیه، نصه. در اینجا فرموده خب دلیل حجیه سند این سند رو میگیره، دلیل حجیه سند اون سند رو هم میگیره. پس ما باید به مضمون این سند که حجت شد دیگه، دلالتش هم که دلیل حجت نمیخواد، چون دلالتش قطعیه، ظهور نیست که دلالتش دلیل حجت بخواد، فقط سندش ظنیه، دلالتش که قطعیه. همین که سند رو دلیل اومد گفت حجتون، این یکفی در این که ما باید به دلالت اخذ بکنیم، چون دلالت دلیل نمیخواد، قطعیه. اون روایت که گفت سند اینم حجته، اینم مدلولش که قطعیه، همین کفایت میکنه که ما باید به مدلول این اخذ کنیم. این قول که اینجا همون مشکله قسم اول اینجا میاد. چرا؟ چون شما بعد از اون که علم اجمالی دارید، یا این کلامو امام فرموده یا این کلامو امام فرموده و هر دوشو نفرموده، اگر بنا بگذارید اونی که فرموده این است الفه، این معلول التزامیش میشه که پس به رو نگفته. و اگر بنا بگذارید که به رو اونی که از امام صادر شده، قهرن با توجه به اون علم اجمالیتون میفهمید که وقتی اگه به صادر شده دیگه الف پس صادر نشده، اینا نمیشه صدورشون با هم در خارج جمع بشه، چون علم به تنافی دارید، میدونید اینا قابل اجتماع نیست، میدونید امام عبد رو نگفته. پس مدلول التزامی هر یک دیگری رو نفی میکنه، میگه اون صادر نشده، چطور اخذش میکنه؟ این میگه اون صادر نشده، اون میگه این صادر نشده، پس به هیچ کدوم نمیتونه اخذ، اون میگه اون صادر نشده، اون میگه این صادر نشده، بنابراین نمیتونیم به هیچ کدوم اخذ کنیم. جوابش همون مطلبه که این که الف وقتی حجت کرد سند الف را، درست مدلول التزامش اینه که اون صادر نشده، اون لفظ صادر نشده، اما این مدلول التزامی چه اثری داره؟ صدور لفظ و عدم صدور لفظ که اثر نداره، اثر مال مضمونه، مال مفاده که راجبه اون حرفی نمیزنه. صدور این که نمیگه اون مفاد نیست، اگه اونو نفی میکرد میگه اون مفاده نیست، بله مفاد عمد اثر داره، فقط دیگه این لفظه نیست. و این فارق بین اینجا و اون قسم اوله، در قسم اول اونی که میگه وجوب هست میگه حرمت نیست، مفاد نیست، اون حرمته نیست، اون که میگه حرامه میگه وجوب نیست، اون اثر داره، اثر وجوب میگه باید انجام بدی، اثر حرمت میگه باید احتراز کنی، اثر عملی داره. اما اینجا این روایت میاد میگه چی؟ دلیل حجت که سند این روایت رو گرفت که مفادش نسته، میاد میگه مفادش این میشه که اگه این صادر شده و وقتی بنا گذاشته این صادر شده، قهرن او صادر نشد، خب صادر نشد، نه جواز اسناد، اون اثرها اون جواز اسناد رو بذارید که نه نه مفاد مفاد لعل باشه، نه حالا شما قصد قربت رو بذارید کنار فعلا اون داستانشو بعد، حالا فعلا ایشون میگه کل آل کل اثر مال کیه؟ مال گفتن و نگفتن امام که نیست، نه گفتن و نگفتن، این که این الفاظ صدر من الامام تنطق بهی اولم یا تنطق به، این چه اثر عملی داره؟ بله یه اثر شما میتونید بگید که من اگه بخوام خبر بدم امام به این تنطق کرده، راست باشه دروغ نباشه حرام نباشه، در این اثر داره، این که نسبت الفاظ رو بخوام بدم، اما از نظر محتوا و جاذبیه یه که اثری نداره، پس به لحاظ اونا ادله حجیت جاری نمیشه، چون ادله حجیت دیگه رتب الاثار، خب این اثری نداره، آثار دیگر رو که نداره که، حالا این اثر رو بذارید کنار. پس اثر مال چیه؟ اثر مال مضمونه، مال مفاده، این که نفی مفاده او رو نمی کنه. تا دلالت التزامیش در اثر این که نفی مفاده او رو می کنه اثر عملی داشته باشه، فقط نفی صدور الفاظ می کنه، به مفاد کار نداره، صدور الفاظ اثری نداره، از دلالت نه الفاظ، از دلالت نه الفاظ، دلالت از کجا ایراد بگم؟ یعنی چی دلالت از لفظ؟ تنطق به این لفظ رو نفی میکنه، اما مدلول که اینجا وجود داره، مضمون که وجود داره، اونو که نفی نکرده که، بله چی؟ دال و مدلول، خب
محتوا همون مطلوبه.
خب
اگه ما هم اینطور خواهیم نسبت به دال از محجیه داریم، چطور این محجورش هست دیگه؟
مدلول شما نفی میکنید؟
حتما اگه داب نباشه مدلول نباید
باشه.
اچه
و مدلول این خبر اینه. خبر دیگه هم فرض میگه نداریم ما که به او بخوایم، ولی اونم میشه طرف معارضه. ببینید درست دلالت و مدلول اینا تضایف دارن، اما در حجیت این چنین نیست به این معنا که بله اگه ما دالی داریم مدلول نداشته باشه دلالت محقق نمیشه. مدلول به وصف مدلولیت هم بدون دال معنا نداره، این درسته به وصف مدلولیت. اما فرمایش ایشون اینه که اون که اثر برش باره خود وجوب، خود حرمت، احکام الهی است، اونا آثار داره، آثار مال اونا هست، مال احکام الهیه. اون که محتم، اون که علم به عدمش نداریم، دال نداشته باشه معنیش که نیستش، این که معنیش این نیست که نیست. شارع شما رو داره با این خبر تعبد میکنه، بگو این حکم من هست، به اون خبرم داره تعبد میکنه، بگو این حکم من هست، چون این حکم ها تنافی هم ندارن میشه تعبد، این اشکالی نداره. اگه مضمونا تنافی داشتن، مضمونا قابل جمع نبودن، نمیشد چاره منو متعبد بکنه بگو این هست اینم هست. اما الان که مضمونا تنافی ندارن، خب چاره منو متعبد میکنه که بگو این مضمون هست، این مضمونم هست، اما من علم دارم یکی از این کلمه ها رو امام نفرموده، یا اون جمله رو یا این جمله رو نفرموده، اینم که اثری نمیکنه. این دلالت التزام داره برای این که اون نیست، اون دلالت التزام داره برای این که این نیست، اینا هم که مشکل ایجاد نمی کنه. مثلا در باب علم اجمالی، شما علم اجمالی دارید که دو تا کاسه داشتین هر دو متنجسه، یقین دارید یکیش تطهیر شده اما کدومه نمیدونید. خب استصحاب بقای نجاست در این میگه تصرف در این جایز نیست، استثناء بقای نجاست در او میگه تصرف در این جایز نیست، با اینکه ملتزم میشیم، یعنی از هر دو باید اجتناب بکنیم، با اینکه استثناء نجاست در این به حسب علم اجمالی شما لازمش چیه؟ لازمش به اون پاک باشه، چون نجسی که اینا نجسه، اگه میگه این نجسه، استثناء میگه این نجسه، یکیش که پاک کردن یکیش که تطهیر شده، استثناء بقای نجاست در این میگه اون پاک، استثناء بقای نجاست در اون میگه پس این پاک. اما این مدلول التزامی ها چون حجت نیست، چون مثبته حجت نیست، کارایی نداره. فرضا مضمون ها عقص میشه، مضمون که نجاست این باشه عقص میشه، مضمون که نجاست او باشه عقص میشه، باید آثار عملی رو برش مترتب بکنید. اینجا هم همینجوره، این خبر میگه این مفاد صادر شده از امام، محتمل و صدق که هست، ادله حجیت میگیره میگه بره بگو این مفاد صادر شد، اون دلیلت میگه بگو این مفاد صادر شده، ادله حجیت میگیردش میگه بله بگو این مفاد صادر شده. خب هم وجوب نماز جمعه در اون مثال ما صادر شده، پس باید نماز جمعه رو بخونم، اثر عملیشی، هم وجوب نماز ظهر صادر شده، پس بنابراین این میگه بگو صادر شده، بگو این هست، این مفاد هست، پس باید نماز ظهر هم بخونه. حالا این یه دلالت التزام داره که اون لفظه رو امام نفرمونده، خب نفرمونده چه لفظه، اون لفظ رو امام نفرمونده، لفظ که اثر عملی نداره، چه به باهو و لفظ، پس این مدلول التزامی چون اثر عملی نداره حجت نیست. اون مدلول التزامی اونم که میگه اون لفظه رو امام نفرموده چون اثر عملی نداره حجت نیست، ولی نسبت به مدلول مطابقی ها حجت هم. این فلزا به این بیان ایشون میفرماید ما باید بگیم برده باید عمل بکنیم. اما اذا لم یکونا متناقضه المضمون، مضمون ها با هم تناقض وقتی نداشتن، فلا اثر لمدلول همال التزامی، که هر کدوم نفت میکنه صدور دیگری را، یعنی اون الفاظ را. بعد کون الخبرین نسین فی المعدا از لا اثر هین ازن لمجرد عدم صدور الخبر عن الامام عن الامام علیه السلام که یترتب ذالک اون اثر الا ما یقتضیه المدلول الالتزامی، که این الفاظ امام نگفته چه اثری برش مترتبه تا بگید که به لحاظ اون این مدلول الالتزامی حجته. کل الاثر اینجا ماله چیه؟ مال مفاده، که این داره میگه بگو عدل حجت، میگه بگو این مفاد هست، اونجا میگه بگو این مفاد هست. و انما بقیه کلامشون بخونم، و انما الاثر العملی على مطابقت مضمون الخبر للواقع و عدم مطابقت، اگه مطابق با واقع باشه اثر عملیش این که باید اطاعت بکنید، اگر نه اثر عملیش اینه که شما مسئولیتی ندارید. و بعد عدم اقتضاء المدلول الالتزامی فیهما نفی مطابقت مضمون حال الواقع، چون معلوم التزامه که نمیگه مضمون اون واقعیت نداره، فقط چی میگه؟ لعدم تلازم بین عدم صدور الخبر عن الامام واقعا و بین عدم مطابقت مضمون حال الواقع، چون جوری که تلازم نداره، فقط میگه لفظه نیست، نمیگه واقع نیست. پس بنابراین فلا محاله یسقط المدلول الالتزامی فی الطرفین عن الحجیه و یکون وجوده که عدمه فیسیر حال الخبرین من هذا الجهه حال استصحابین جاریین فی طرف طرف علم الاجمالی که توضیح دادید. خب حالا فعلا مناقشه ها رو بذارید که مطالب ایشون روشن بشه تا بعد ببینیم مناقشه هاش چیه. این مال این صورت که نسینن، اما اونجایی که نه ظهورینن، اونجا که ظهورینن، ایشون در اونجا میفرماید که این تعارض در میگیره و این تنافی در میگیره، فلزا هر دو تساقط میکنه. چرا؟ چون در اونجا مفاد ظهوره، ظهور محتاج به دلیل حجیت، نفس محتاج به دلیل حجیت نبود، اما ظهور محتاج به دلیل حجیت، چون قطع آور که نیست. خب وقتی این چنین شد، خبری که میگوید دلیل حجیت، که میگوید بگو این روایت صادر شده، اثر عملیش اینه که پس موضوع داره درست میکنه برای ادله حجیت ظهور. میگه بگو این خبر صادر شده، این کلام امام فرموده، وقتی این کلام امام فرمود پس این ظهور برای کلام امام هست، پس موضوع درست میشه برای دلیل حجیت ظهور، پس حجیت سند در راستای موضوع سازی و کشف موضوع از دلیل آخر که حجیت ظهوره میکنه، در این راستا واقع میشه. اون یکی هم که میگه اون روایت دلیل حجیت، هم میگه بگو این ظهور صادر شده، پس موضوع برای دلیل حجیته. حالا هر یکی از اینا یه دلالت التزامی هم داره دیگه، همونجور که اونجا داره. ادله حجیت که الف و شامل میشه به دلالت مطابقه میگه این الفاظ صادر شده، به دلالت التزامی میگه چی؟ میگه اون الفاظ صادر نشده. وقتی صادر نشد پس موضوع اثر عملی داره، پس موضوع ظهوری که موضوع دلیل حجیت نیست. این یکی میگه این صادر شده، پس مدلول التزامیش چی میشه؟ این میشه که اون ظهور، اون کلام صادر نشده، پس نتیجه عملیش اینه که ظهوری که موضوع برای حجیت هست نیست. پس اثر عملی داره. اینجا هر یکی در دلالت التزامی ها اثر عملی داره، پس حجت است، باید حجت باشه. ولی وقتی حجت شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هیچ کدوم باید حجت نباشه. چرا؟ چون مادامی که سند ظهور معلوم نباشه، حجیت ظهور چه معنا داره؟ حجیت ظهور بعد از فراغن ظهوره. این که داره میگه اون ظهوره نیست، پس وقتی اون ظهوره نبود دلالت هم حجت نیست. این که میگه اون ظهوره نیست، وقتی اون ظهوره نبود دلالت هم حجت نیست. وقتی دلالت ها حجت نبود، سند ها برای چیز حجت باشه؟
نه،
سند رو که شعاره حجت میکنه برای اینکه به دلالت برسه. اگه سند به عمل برسه، همینجور بگو ساده شده ولی هیچ اثری برش باقی نیست. نتیجه این که ظهورام حجت نیست اینکه پس سندام حجت نیست. پس اینجا حجیت سند چی داره؟ یه تالیف فاسد داره. چون اگه هر دو سندا بخواد حجت بشه، قهرن دلالت ها، این به دلالت التزامی میگه اون موضوع نداره دلالت حجت نیست، اون به دلالت التزام میگه اون موضوع اون ظهور نیست پس حجت نیست. قهرن اگه هر دو سندها حجت باشه، معناش اینه که دو ظهورها نیستن. دو ظهورها که نبودن حجیت نیست، حجیت دو ظهور که نبود پس حجیت خود اینام لا معنا له. اینجا جاییست که از وجود حجیت عدم حجیت لازم میاد. فرض حجیت برای سندین مستلزم عدم حجیت برای سندینه. و کل ما اینکه فرض کنیم وجود شیء موجب عدمش میشه، قهرن اونجا اون شیء وجود نداره. خب اگر پس بخوایم بگیم دو تا سند حجته که این تالیف فاسد داره، اگه بخوایم بگیم یکی دون دیگری حجته، اینم که ترجیح بدم مرضیه، پس بنابراین نتیجه تساقط میشه در این صورت. اما اونجایی که یکیش نص یکیش ظاهره، اونجا ما گفتیم باید فرمودن باید به چی عقص بکنیم؟ به نص عقص بکنیم. چرا؟ بلکه دلیل حجیته. این نص میگه این سند، این کلام از امام صادر شده، از امام که صادر شد مدلولش دیگه احتیاج به مدلولشتون یقینیه نقصه، احتیاج به دلیل حجیت نداره. اون وقت اینه که نقصه مفادش نقصه به دلالت التزام میگه اون صادر نشده، اون میخواد به دلالت التزام میگه اون صادر نشده، دلالت التزام اون اثر نداره، فلذا دلالت التزام اون حجت نیست، دلالت التزام این حجته. این به دلالت التزام اون رو میزنه زمین، اون دلالت التزامش نمیتونه اینو بزنه زمین، فلذا این حجت میشه نأخذ به، اون حجت نیست نترکه. خب اینجور مسئله رو ایشون محاسبه کرده. میگن آقای لاریجانی مرحوم، آقای هاشم، آقای امزه هاشم لاریجانی آمولی رحمت الله علیه، وقتی نجف مجرد شده بوده تا مدت ها ملازم با آقای آغازی ها بوده، حتی شبا میخوابیده تو همون کتاب خونه ایشون و اتاق ایشون، و ایشون نقل کرده بود که آغازی خیلی آدم فکوری بود و خیلی وقت خواب نمیرفت و نمیخوابیده و همطور فکر ما بیخوابیدیم، یه ها صدا همون میزن عاشق هاشم، عاشق هاشم، بلند شد یه چیزی به فکر اومده بنویس. و ایشون آدم فکوریه، حالا اینجور فکر کرده و استنتاج فرموده که اینا رو با هم اینجور محاسبه فرموده، نتیجه این میشه که در اونجا اصالت و تساقط هست در جای که هر دو ظهور باشه و بیانشون روشن شد. چرا در اونجا که هر دو نص باشه به هر دو باید عمل بکنیم، اونجا نه. مرحوم شهید سعد قدس سر رو سه تا جواب دادن، نقضن و حلن و دو تا حلن جواب دادن و یکی نقضن. خب حالا باید ببینیم چه جوابایی شد.
آه.